شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو که داره رادیوم دیگر رو آغاز میکنه. خیلی خواسته باش بود.
سلام به تو، سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که صبح دوشنبه همگی بخیر باشه.
صدات گرفته، سرما نکنه، خوردی
آب سرد؟ خوردم
آب سرد. خوردی؟
آره.
آب سرد می‌خوری صدا آدم میگیره
دیگه وقتی خوابی شما یه خورده عضلات.
چرا صدای آدم صبح بیدار میشه یه خورده قطورتر و مثلا همچین شبیه مثلا آقای اینالو رادیو هستش و اینا؟
به خاطر تارای صوتی دیگه.
چرا صدات اینطوری میشه صبح؟ آره. یا چرا سرما بخوری اینطوری میشه؟
احتمالاً تارهای صوتی چون بیشتر کنار هم دیگه قرار گرفتن یه پرده ضخیم‌تری تشکیل میده و هوا به خوبی عبور نمی‌کنه، بم‌بم
میشه.
آره.
همینجا سلام میگم به آقای اینالو عزیزمون.
منم سلام میکنم بهش.
بسیار خب، بریم رادیو امروز شروع بکنیم. فکر کنم همیشه برای آقای اینالو صبح زوده.
همیشه برای ایشون سحره.
سحر صداش همیشه بمه.
بله.
خب خوش بالش. اینا همه حرفی که آقای اینالو میزنم از سر حسادت ها. یه وقت فکر نکنین که دارم عیب و ایراد میگیرم. صدای من و احسان که دو تایمون رو بذاریم رو هم دیگه فکر نمیکنم به اندازه صدای آقای اینالو بم بشه.
نمیشه.
نه. بریم رادیو شروع کنیم. بگذریم. رادیو برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح احسان مهرجو و من سعی میکنیم به جهان اطرافمون نگاهی بیاندازیم، بجوییم و بکاویم و سوال خلق بکنیم. اینجا کارخانه سوال. احسان، یه سوال خلاقانه امروز مطرح بکن.
یه سوال خلاقانه؟
یه سوال تکراری من دارم، ولی چون تابستونه بد نیست بپرسم.
بپرس.
چرا عقربه ساعت ساعتگرد از مثلا چپ به راست حرکت میکنه و اینها؟ مثلا از 12 شروع میکنه به سمت 1 حرکت کردن.
از راست به چپ حرکت میکنه.
از چپ به راست حرکت میکنه.
راست به چپ عزیزم. از چه ساعتی داری میشمونی شما؟
12.
خب از 12
داره میاد به راست میاد.
به راست میاد.
من هنوز دست چپ و راستم دوستم نمیدونم خوب. چرا
راست گرده؟
آره چرا؟ میدونی داری خودتو به ندونستن میزنی یا نمیدونی واقعا؟
عقربه رو نمیدونم، اما اینکه پیچ ها راست گردن، همه پیچ ها هم راست گردن دیگه.
چرا؟
شیرفلک ها همه راست گردن. به خاطر اینکه راست گرد باشه میاد بیرون و آب میتونه خارج
جریان پیدا
کنه. اون چیزی که ایجاد میشه، دنبال اون اسمه میگردم که میدونم چیه. چپگرد که باشه میره داخل.
خب
به سمت درون میره و
خب اینجوری مهندسی میشه. شده دیگه، ساخته شده. میتونستش برعکس باشه، یعنی ما به سمت چپ بچرخونیم بیادش اتفاقا بیرون.
نه، اون نیرو گشتاوری که ایجاد میشه کلا راست گرد باشه.
یعنی چی؟ نمیفهمم. بیا خود روم فکر کن، بیا راجع به ساعت
که دارم فکر میکنم، دنبال جواب نمیگردم. اینکه چجوری اینو بیانش بکنم دارم به اون فکر
بلدی
میکنم.
ولی نوک زبان.
آره، که چجوری بیانش بکنم.
ولی من بذار بگم که چرا ساعت چپ به راست حرکت میکنه.
راست به چپ.
راست به چپ.
راست گرده. خب
راست گرده. آره. چرا؟ به خاطر اینکه شما ساعت آفتابی هم که نگاه بکنی اونم همینطوریه. اصلا مبنای اصلی ساعت و زمان سنجی اینها با ساعت‌های آفتابی بوده دیگه. یه دونه چوب رو داخل زمین فرو می‌کردن، این می‌شده شاخص، سایه‌اش که می‌افتاده سایه‌اش شروع می‌کرده چپ به راست حرکت کردن.
خب برای اینکه شنونده قشنگ متوجه بشن، خورشید از شرق طلوع می‌کنه دیگه، پس بله. سایه می‌افته سمت غرب.
غرب می‌افته.
بعد از شرق که میاد به سمت غرب، سایه از غرب میاد به سمت شرق. یعنی راست گرد میشه.
آره، آره. و این
و از رو همون آره. حرکت خورشید آره. الگو این... گرفتند ساعت
چون
عقربه.
همیشه ساعت اون سایه در واقع داشته از چپ به راست حرکت میکرده و هی عددهای ساعتها رو نشون میداده. آره. همین الگو حفظ شده اومده روی ساعت عقربه ما. میدونستی اینو؟
اینو نمیدونستم، ولی وقتی گفتی خورشید فهمیدم به خاطر حرکت خورشید، چون این مدلیه شرق به غرب، سایه غرب به شرق میشه.
اینم از من یادگاری داشته باش دوستان،
یادگار منتظر.
بریم سراغ رادیو امروز و بریم به سراغ میثم موسوی
و خبرها رو مرور بکنیم ببینیم در ایران و جهان چه اخبار علمی در جریان.
قبلش بگم که تو چه میوه‌ای دوست داری بخوری؟
من تابستان
هندوانه،
عاشق هندوانه‌ام.
نه دیگه،
هلو. هلو آبدار.
آها خب خیلی خوبه، من همه میوه رو دوست دارم، ولی میوه های مثلا نرسیده که مثلا چغال بادوم و گوجه سبز من دوست ندارم.
واقعا؟
آره.
حالا گوجه سبز اصلا به نفعم میکنه، ولی چغال فوق العاده است.
به نفعم چون گرونن دیگه، اونا نوبر هستن، گرونن.
چغال عالیه.
ولی حالا سوالم اینه که اصلا میوه هستش که نشه خوردش؟
قطعا باید باشه.
آخه میوه برای این اصلا به وجود میاد تو گیاه که یه حیوانی بخوره دانش رو ببره یه جای دیگه دفع بکنه.
خب
اصلا برای این سازوکار اصلا میوه دادن این شکلی بوده. بعد میوهی باشه که خوشمزه نباشه و کسی نخورتش به چه درد کی میخوره؟
شاید برای بخش دیگه از اکوسیستم، بر طبیعت مفید باشه.
حالا راجبش صحبت میکنیم، راجب میوه های نخوردنی میخوایم صحبت کنیم امروز و در پرونده ویژه به این موضوع میرسیم. اما قبل از اون میثم موسوی و تازه ترین خبرها.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم چراغ‌های چشم گربه‌ای سولار ایرانی با عمر سه برابری در جاده‌ها و خیابان‌های تهران. یک شرکت فناور ایرانی موفق به طراحی و تولید چراغ چشم گربه‌ای خورشیدی مجهز به بدنه پلی‌کربناتی و سوپرخازن نانویی شده که ضمن کاهش خطر سرقت و مقاومت بیشتر در برابر شرایط سخت محیطی، عمر مفیدش 3 تا 4 برابر نمونه‌های باتری داره. این محصول با چراغ‌های SMD شدت روشنایی بالاتر و مصرف انرژی کمتر داره و قیمتش حدود نصف مشابه خارجیه. در حال حاضر هم در منطقه 3 تهران و در طرح‌هایی مثل نصب نیوجرسی ها برای بهبود دید رانندگان در شب استفاده میشه. پنل‌های خورشیدی شناور بر فراز شالیزارها، تولید برق بدون افت کیفیت برنج. مطالعه‌ای در دانشگاه توکیو نشون داده که نصب پنل‌های خورشیدی ردیاب خورشید در ارتفاع 3 متری بالای شالیزارها میتونه سالانه حدود 44000 کیلووات ساعت برق تولید کنه، بدون اینکه کیفیت محصول برنج کاهش پیدا کنه. در دو فصل آزمایشی عملکرد شالیزارهای زیر پنل‌ها ابتدا به 75% و بعد با بهینه‌سازی زاویه تابش به 85% شالیزارهای معمولی رسید، در حالی که کیفیت برنج همچنان در بالاترین رده ملی باقی مونده. این روش که کشاورزی خورشیدی نام داره میتونه همزمان به تولید غذا و انرژی کمک کنه و فشار کمبود انرژی در ژاپن رو کاهش بده. پژوهشگران قصد دارن با استفاده از هوش مصنوعی و پنل‌های نیمه شفاف یا با بازده بالاتر، بازده کشت و تولید برق رو به طور همزمان افزایش بدن. اقدامی که میتونه به گسترش انرژی خورشیدی و درآمدزایی برای کشاورزان کمک کنه. و در پایان کشف ماده‌ای از اعماق دریا با قابلیت نابودی سلول‌های سرطانی. محققان پلی‌ساکارید جدیدی را از باکتری‌های دریایی عمق دریا کشف کردند که میتونه با فعال کردن فرایند مرگ التهابی برنامه‌ریزی شده سلول‌های سرطانی را به طور انفجاری نابود کنه. این ترکیب در آزمایش‌های سلولی و حیوانی اثرات ضد توموری قابل توجهی نشون داده و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با سرطان میشه. این ماده که در گونه‌های مختلف جنس اسپنجی باکتر پیدا میشه، امید تازه‌ای برای توسعه داروهای ضد سرطان مبتنی بر ترکیبات دریایی ایجاد کرده. این پژوهش گامی مهم در استفاده از مرگ سلولی التهابی به عنوان راهکاری نوین برای درمان تومورها به شمار میره. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
س صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و خوش آمد میگم به زهرا درویش، کارشناس گیاه‌پزشکی که اکنون در استودیوی رادیو جوان همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
از احسان مرچو پرسیدم که چه میوه‌ای دوست داره، گفت هندوانه و هلو اینا. شما خودتون چه میوه‌ای دوست دارین؟
من تقریبا همه میوه‌ها دوست دارم.
کدوم دوست ندارین؟ یا محبوبتون؟ راست میگه.
خب نسبت به فصل فرق میکنه. خب
اصلا اگه اینجوری هی سوال با سوال جواب میدن آدم
لجتو در آوردن.
آره.
خب خانم درویش، میشه بگید که میوه‌ای که در فصل تابستان بیش از هر میوه دوست دارید کدام میوه است؟
ماه به ماه فرق داره.
این هم میتونیم بگیم.
گیلاس، آلبالو، شلیل.
خب اینا که خیلی میوه‌های معمولی هستن.
مثلا معمولی ولی خوشمزه.
مثلا انبه، آووکادو. آووکادو میوه است؟
میوه به حساب میاد اگه بخواین از لحاظ گیاه شناسی حسابش کنین. صرفاً هر چیزی که بعد از لقاح گیاه به وجود بیاد بهش میگن میوه. ولی خب ما چیزی که میخوریمش به عنوان غذا هم بهش میگیم میوه، ولی همه میوه خوراکی نیستن. صرفاً میوه بخش زایشی گیاهه که داخلش بذرم هست و میتونیم واسه تولید مثل گیاه ازش استفاده کنیم و صرفاً همش خوراکی نیستش. آها. واسه خب بقای،
برای بقای گیاه، بقای به گیاه حساب میاد. و دقیقا. مثلا درخت کاج میوهش خوراکی نیست. ما البته درسته اون دانه هاشو گاهی وقت برمی‌داریم می‌خوریم، اینا خود دانه دانست یا میوه است؟ اونا
بهش میگن میوه،
به اون در واقع محفظه‌ای که نگهداری کننده
است. اون مخلوطی شکل بودن ساختار میوهش به حساب میاد، چون ساختارهای متفاوت داریم از لحاظ
پوست میوه است دیگه. اونا دیگه مثل تقلیم. نارگیل مثلا، که نارگیل یه پوسته سفت داره ولی داخلش اون تکه
بافت نرمترش خوراکیه. به خاطر همین میگیم که چیزایی که غذا یا میوه به حساب میان باید بافت آبدار، گوشتی، با طعم مناسب باشه، شیرین باشه و اینکه درصد سمیت نداشته باشه. همه اینا رو در نظر میگیریم.
با این حساب در واقع میوه بخشی از فرایند تولید مثل گیاهان هستش، ولی ما میدونیم که تولید مثل گیاهان
نتیجه تولید مثل گیاه میشه میوه.
آه.
نتیجه
خب چه ضرورتی داره؟ یعنی برای چی درخت میوه میده؟ میتونه میوه نده؟
خب یه سری از گیاه ها برای تکثیر و لقاح و همه اینا اتفاق میفته که نسل سازگاری پیدا کنه، بهبود پیدا کنه و بقا داشته باشه.
درختی هست که میوه نده؟
میوه‌ام اگر نده به صورت اسپور، هاگ، یعنی مثل سرخسا. سرخسا پشت برگشون رو دقت کنید هاگ دارن. میوه ندارن ولی این هاگا با باد پخش میشه و تکثیرشون انجام میشه.
یا مثلا این درخت ارعر که معروفه و اینها که توی بهار هم در واقع گرد افشانی میکنه و اتفاقا برای امثال من که دچار حساسیت فصلی هستیم یه دشمن بلفطر هستش. من دیدم که میوه ای نداره، البته چرا دانه داره. اول گرد افشانی رو انجام میده با اون ذراتی که با باد در هوا منتقل میشه، ولی بعد از این مدتی یک دانه ای به وجود میاد که داخل یک غلاف مثل
لوبیا
هست، یا مثل در واقع بیشتر بگم که شبیه یک پرنده است. این دونه کاج که یه بالی داره که برای بال زدنش هستش و اینها شبیه به اونها.
همون برای اینه که گرد افشانیش و تکثیرش راحت تر انجام
اونجا
بشه.
دانه افشانیه دیگه، اون دیگه گرده نیستش دیگه، چون گرده رو که بهار
افشانی میشه. گرد افشانی صرفا منظورمون گرده نیست، صرفا تکثیر گیاه.
پس آیا فرقی یعنی بین گرد افشانی و دانه افشانی
با وزش باد اون پرا بالا میبره
و میبره
به جای دورتری پخش میشه واسه پخش شدگیشونه.
با این حساب فرق بین دانه افشانی و گرد افشانی وجود داره؟ گرد افشانی به نوعی حالا گاهی با باد منتقل میشه.
گرد افشانی مرحله قبل اینه از... که اصلا دانه و بذر تولید بشه.
دانه و بذر در
یعنی بخش نر و ماده گیاه لقاح و انجام میدن داخل تخمدان گیاه و باعث تولید بذر و میوه گیاه میشه.
مثل انار دیگه، یعنی انار دیگه بارزترینه، چون تو گل انار دیدی احسان؟ چقدر زیباست و بعد کم کم در واقع انگار که به نوعی داره اینه مادر باردار که شکمش برجسته میشه، اونم قلمبه میشه، هی بزرگ میشه، یه دفعه میشه انار. و بعد گفتن 100 دانه یاقوت، خیلی بیشتر از 100 تا هستش اینها، ولی یه عالم دانه اون تو هستش. انگار که در واقع انار همچین عزمش رو جذب کرده برای اینکه بیشترین میزان تکثیر خودش رو داشته باشه. همه اون دونه های انار که ممکنه یه انار بیفته زمین یا خورده بشه بعد دفع بشه و اون دانه منتقل بشه به جای دیگه، آیا همه اونها امکان باروری دارن؟
نه چنین امکانی وجود نداره، به خاطر اینکه باروری یه سری فرایندهایی رو باید این دونه ها طی کنه. مثلا مثل این میمونه که دونه گیلاس یا دونه آلبالو خیلی سفته، خیلی سخته تا شما به جنین داخلش برسی. وقتی که میخوان این گیاه ها بخواین پرورشش تو محیط عادی خیلی سخته، و تو خونه هم دیده باشید میکاریمش تو خاک میگیم سبز میشه، چنین چیزی نیست. توی طبیعت این به وسیله سرمایی که داده میشه، به وسیله ضربات، انبساط، انقباض، همه اینا شکسته میشه این پوسته. بعد حالا نسبت به نور و دما، هوا، هر چیزی که لازم داره جنین تغذیه کنه و رشد کنه، بعد از اون تازه شروع میکنه به رشد کردن.
یعنی شما میگید زردالویی که میخوریم میرسیم به هستش، هستش رو میشکنیم، ما میریم به اون مغز بادومش به نوعی میرسیم و این حرفا، اون جنینه؟
دقیقاً، داخلش جنین وجود داره.
زردالو هستش میشه هسته زردالو، چرا میگه هسته بادوم؟
بادوم زردالو دیگه.
میرسیم به هسته بادوم، زردالو میشکافیم میرسیم به هسته بادوم.
حالا شبیه بادومه دیگه. تو به اون چی میگی؟
هسته زردالو.
اونی که داخلش رو چیش میگی؟
مغز هسته
زردالو. حالا به اون مغز هسته زردالو که میرسیم، یعنی ما داریم جنین میخوریم احسان؟
حالا جنین به اون معنا نیست.
ایشون میگن جنینه دیگه.
نه، تعریف این که اون نطفه یا اون چیزی که ازش زایش صورت میگیره رو حالا بخوایم بگیم،
جنین میشه دیگه.
میگم با تعریف آره، ولی خب
با تعریف علمی میشه جنین، مخصوصا اگه پوستش رو بکنین احتمالاً یه مدل ناخونک کوچیک کنارش میبینی.
دیدم، وای دیگه، یعنی میخواسته اون رشد بکنه، من میخورمش.
بعد خانم درویش، این درسته که میگن مثلا توت فرنگی و خانواده توت ها جز میوه ها به حساب نمیان؟
جز میوه به حساب میاد. میوه از لحاظ ساختاری میتونه از بخش های مختلف به وجود بیاد، حتی شکل های متفاوت داره. مثلا میوه ساده داریم مثل سیب و پرتقال،
بله.
میوه مرکب داریم مثل آناناس، از لحاظ شکلی نگاشون کنی. مجتمع داریم مثل تمشک و اینا، اگه نگاه کنی
مجتمع در واقع همین مثل توت فرنگی و توته که دانه هاشون دانه های، یعنی بذرشون درونی نیستش، هستشون بیرونه، یعنی هسته بیرونه مثلا توت فرنگی
میشه.
به لحاظ ساختاری میبینیم که اون دونه هایی که داریم میبینیم بیرون، همون در
روی
واقع
میوه، میوه
داخلش نیستش.
ولی مال تو اگر خیلی ریز شده باشین داخلش، دونه های خیلی ریز داخلش
داره،
داخل این بخش های مشبکیش،
شکاف های بین در واقع اون،
نه شکاف هم نه، همون تیکای تشکیل شدهش.
داخل اون
خیلی ریز،
داخل هر کدوم اون حبابا،
اگر یک دقیقاً همون حباب، اگر یکم فشار بدیم محتویاتش خارشه، دونه‌های خیلی ریزو می‌بینی.
پس یعنی توت با توت فرنگی فرق می‌کنه با این حساب، تمشک با توت فرق می‌کنه،
اون که میره خانواده بری،
خانواده بری ها میشن.
آره، تمشک و اینا
میشن
جزء
خانواده بری ها،
خانواده‌اش.
آها، خب ولی به هر حال گیاه میوه میده، بله. به خاطر اینکه ابزاری برای تکثیر، و وقتی میگیم تکثیر، پس یه گیاه از روش‌های مختلف برای تکثیر استفاده، بله. میکنه، یکی همون گرده افشانی که یا زنبور انجام میده یا باد میبره.
ابزار تکثیر یا گرده افشانی حشرات، باد، پرنده ها و همه اینا،
پرنده مثل
و حتی انسان،
مرغ.
اینجاست که بعضی میوه ها که خوردنیان هستشون شیرینه، بعضی هستشون تلخه، یعنی دو تا میوه هر دو شیرین، ولی یکی هسته تلخ،
به خاطر موادیه که داره. مثلا
یکی رو نمیشه خود،
هسته هلو رو نمیشه خود،
اصلا تلخ.
هسته هلو تلخه به خاطر مواد شیمیایی که داره. مثلا ما سیبو میگیم که سیانید داره، یعنی سمی هستش. آره،
خب بگه که دوستای من همه چیشو میخورن،
همه رو میخورن. حالا چون دوزش کمه رو بدن انسان جواب نمیده، ولی جز مواد شیمیایی اگه هسته سیبو بجوید متوجه تلخیش میشید.
خب بعد ما میوه ها رو میخوریم و گاهی اوقات هسته ها رو هم میخوریم، که البته هسته ها رو نباید بخوریم ظاهرا.
نه نباید بخوریم.
نه، دانه ها رو نباید.
خب هسته داخلش دانه است دیگه.
خب دیگه هسته که اون حفاظش میشه دیگه.
خب من که هستش، مثلا
شکل کلیش هسته است، داخلش دانه قرار داره.
خب هسته رو میشکافیم، دانه رو میخوریم.
آره، هسته رو میشکافیم و دانه رو مصرف میکنیم. الان من نگران شدم، یعنی مثلا با این حساب ما داریم به نوعی خسارت وارد میکنیم به طبیعت وقتی که هسته رو میشکنیم میخوریم.
صرفا الان دیگه اینطوری نیست، چون تکثیر بیشتر با تکثیر نهال به خاطر بهزرایی کردن گونه ها و به وجود آوردن رقم های جدید گیاهی نسبت به شرایط آب و هوایی و اقلیم ما بیشتر آزمایشگاهی شده. بیشتر با کشت بافت و اینا اتفاق میفته.
خب ما الان مثلا زیتون هم به عنوان میوه قلمداد میکنیم دیگه، نه؟ ولی خب زیتون رو نمیتونیم بخوریم، حالا الان میتونیم بخوریم، قبلا که فراوری زیتون انجام نه. من اصلا نمیدونم، خیلی دوست دارم بدونم که کی به ذهنش رسیده که این دانه‌ای که از درخت میکنی تلخه تبدیل میشه به یک موجود بسیار خوشمزه‌ای که همه ما زیتون رو احتمالاً دوست داریم مصرف میکنیم. حالا بعضی خوب خوششون
میاد. فراوری میشه
زیتون وقتی از درخت کنده میشه نمیشه خوردش، بعد بره یک کارایی تو کارخونه انجام بشه.
یعنی الان زیتونی که کیلویی میخریم همون زیتونی نیستش که از درخت کنده شده؟
نه
میبرن میذارن تو آب، تو آب نمک، اصلا یه سری کارهایی اصلا باید شستشوهای مختلف داده بشه.
که بیشتر برای نگهداریش زاده،
نه برای نگهداری نیست، برای اینکه تلخیش گرفته شه. اصلا تو نمیتونی زیتون رو بخوری، نمیدونستی؟ خب از درخت بچینی
این سیب ما زیتون بخوری. میخریم تلخه و بعضیاشون خیلی تلخن.
نه تو از درخت میچینیم سیب رو،
از درخت نچیدم، یعنی واقعا قابل خوردن نیست؟
نه من چیدم خوردم و اصلا چیز باحالی نی، یعنی باحال که چه از کنم، اصلا چیز خوردنی نی. اون آدمی که عقلش رسیده گفته بیا این آقا ببریم بندازیم توی مثلا تشت و حالا
خب نه، یه سری از میوه ها حالا مثل زیتون و اینا احتیاج به فراوری دارن و فکر کنم همین فراوریه.
خب دینا خوشمزه نیست،
نسبت به تدریج آره، چون تلخی خیلی بالایی داره زیتون و نسبت به گذشته زمان همین فراوریه میشه که حالا کمپوتا ساخته میشه و اینا راهاییه که انسان پیدا میکنه.
این سوال پیش بیاد که چرا پس بعضی میوه هایی که تلخ هستن خوشمزه اونا رو چرا فروری نمیکنن. من حدس میزنم که مثلا دیدن آقا این میوه رو میخوریم هم تلخه هم مریض میشیم، اما این یکی خوردنش خوشمزه نیست اما مریضمون نمیکنه. اونی که دیدن حداقل مریضمون نمیکنه رو اومدن اونو فروریش کردن، مثل زیتون مثلا.
الان جواب سوالتون فکر کنم خودتون دادی.
آره دیگه، من گفتم حدس میزنم این باشه دیگه، حالا نمیدونم درست بودنشو نمیدونم ولی حدس میزنم که
نه دقیقاً درسته، چون اصلا میوه رو از این لحاظ میخوریم که یه سری مواد معدنی، یه سری ویتامینا و یه سری چیزا رو ازش دریافت میکنیم و به نفع ماه. مثلا همین زیتون ما تو فضای سبز یه گیاه کاملا مقاوم داریم که فکر کنم شما آقای سفاریان بهش بازم آلرژی داشته باشید بهار. زیتون تلخه، زیتون تلخ تر از حتی اون زیتون خوراکیه و اصلا قابل مصرف نیست. گلای بنفش خیلی خوشگلی داره، بله. و عطر خیلی خوبی داره فصل بهار و خوشه‌ایه. حتی یه سری پرنده هم نمیتونن اونو بخورن، قابل خوراکی نیست و سمیه و توی شهرداری الان خیلی کشت میشه به خاطر اینکه گیاه مقاومیه، خیلی مقاوم نسبت به آفات و شرایط گرما و کم مصرف توی آب.
یعنی آب کمی شهر مصرف میبینی درخته زیتون،
بله خیلی زیاد.
آها. و زیتون خوراکی نیستش،
ولی خوراکی نیستش. این زیتون زیتون تلخه، اون زیتون خوراکی هم تلخه ولی گوشت داره و گوشتی شما میتونید مصرفش کنید و فراوری میشه با آب نمک و سرکه و اینا که اون تلخیه بعد از دفعات ازش گرفته میشه و شما میتونید مصرفش کنید.
قارچ دارم فکر کنم، مثلا قارچ هم همینطورن، یه گونه های از قارچ ها خوراکی هن، گونه های دیگه سمی. و اصلا چطور میشه تشخیص داد قارچ ها رو؟ مثلا میگم قارچ هایی که بدنه قلمی و نازکی دارن یا زیر کلاهشون تیره هستش احتمال سمی بودن شون بیشتره. در خصوص میوه‌ها آیا از روی ظاهر میتونیم تشخیص بدیم؟ چون ما میوه‌های ایرانی رو خب میشناسیم، فردی مثلا رفتیم توی جنگلی حالا خارج از کشور، میوه‌ای که تا به حال ندیدیم، از روی ظاهر میشه تشخیص داد کدوم میوه احتمال سمی بودنش هست؟
از روی ظاهر نمیشه واقعا اینو تشخیص داد، ولی خب مثلا ما تو طبیعت حتی تو شمال کشور خودمون اینو خیلی میبینیم که توت مسموم داریم، ظاهرش خیلی قشنگه، ارغوانی تا سیاهه، ولی هم باعث فلج میشه، مرگ میشه، مخصوص ریشهش هم خیلی سمیه.
نه بابا
اصلا بهش میگن توت سمی، خیلی هم خوشگله ولی نمیتونید مصرفش کنید.
خب این به چه درد میخوره تو طبیعت خانم؟
ما گفتیم حیوانا رو میکشه که
خب اصلا حیوانا هم نمی، حیوانایی که مخصوصا خونگیان اصلا نمیتونن ازش تغذیه کنن، ولی احتمالاً مثل یه سری گیاهای دیگه خواص دیگه ای هم داره. ما صرفا گیاها رو خب نباید بخوریم یا میوه رو، بعضی وقتا یه سری سموم داخلش هست که ما ازش میتونیم دارو درست کنیم، سم درست کنیم.
نه میخوام
و بخش علمی براشون کار کنه.
ریشه تکاملی گیاهان برای میوه دادن، برای تکثیرشون، همونطور که شما گفتین
درست.
چطور ممکنه که گیاهی باشه میوه‌ای رو ایجاد بکنه ولی میوه خوراکی نباشه؟ آیا به این دلیل که نیاز به جابجایی نداره، یعنی همون میوه اگر بیفته زمین پای درخت کافیه، یا اینکه بالاخره یه کسی پیدا میشه که بخورتش و جابجاش بکنه یا ببرتش جایی؟
نه همینو گفتیم که تکثیر صرفا به وسیله بذر انجام نمیشه، شاید اصلا با ریشه دوانی اون گیاه انجام بشه.
چرا میوه میوه میده؟
خب میوه یه بخشی از تکامله.
برای این گیاهی که تکامل پیوسته پیدا میکنه، پیوسته دنبال در واقع حساب کردن هزینه فایده است در مسیر تکاملی خودش، چرا باید گل بده برای گردافشنی؟ چرا باید میوه بده؟
خب
برای دانه افشنی؟
منظور من اینه که صرفا اون گیاه حالا چون خورده نمیشه و اینا دلیل نمیشه که بذرش انتقال پیدا نکنه. با باد اصلا شاید تکثیر میشه و بذرش انتقال پیدا میکنه این گیاه سمی، ولی شاید ما به خواص درمانی که داشته باشه پی نبرده باشیم. مثل هندوانه ابوجهل که یه گیاه دارویی هم به حساب میاد، تلخه، خیلی تلخه، ولی شما اگه خودسرم مصرفش کنی حالتهای تهوع و استفراغ و این چیزا رو خواهی داشت. ولی خواص درمانی تو دیابت، لاغری، کبد چرب و همه اینا رو داره. چرا؟ چون اومدن روش تحقیق کردن، کار کردن، خب خوب و بدش رو دیدن و دوز براش مشخص کردن، دوز مصرفی گیاه رو مشخص کردن واسه هر کدوم از بیماری ها که چقدر مصرف کنی که خواص درمانیشو استفاده کنی.
متشکرم.
حالا من میون کردم سیاه چون یه جایی میخوندم که بعضی از گیاهان میوهشون تا یه مرحله از رشد سمیه، از یه جایی به بعد خوراکی میشه.
آره منم شنیدم. برای اینه که خورده نشه. اصلا میوه کال چرا شیرین نیسته؟ چرا گسه؟ برای اینکه خورده نشه، چون هنوز ظاهرا اون جنین داخل اون هسته شکل نگرفته یا رشد پیدا نکرده. اتفاقا رسیدن میوه و شیرین شدنش زمانی اتفاق میفته که بعد دیگه خوردش و بردش یعنی نه اینکه فقط بخوریش، یه مأموریتی هم برای کسی که میخوره اون مثلا حیوان و جانوری که در واقع اون میوه مصرف کنه وجود داره دیگه. بذر رو میبره یه خورده دورتر، از درخت دورتر میشه، به نوعی داره تکثیر رو امکان پذیر میکنه در جای دیگه.
بحث جالبی بود.
بله، بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده و بخش کتابیوم. این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و همچنان گفتگومون با خانم درویش ادامه داره.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. کتابیوم امروز به یک سوال ساده پاسخ میده. اینکه چه مهارت‌هایی رو باید یاد بگیریم تا بهتر یاد بگیریم. بله، یاد بگیریم چه از درس باشه، چه کسب و کار، چه مباحثی مربوط به توسعه فردی و ارتقای شغلی خودمون. یادگیری موثر فقط حفظ کردن اطلاعات نیست، بلکه ایجاد پیوند بین آنچه می‌دانیم و آنچه می‌آموزیم. اگر مطلب جدید رو با تجربه‌ها و یا دانسته‌های قبلیتون ارتباط بدید، مغز شما اون رو راحت‌تر و ماندگارتر ذخیره می‌کنه. این یعنی مطالعه فعال، نه صرفاً خواندن منفعلانه. برنامه‌ریزی برای یادگیری مثل داشتن نقشه قبل از سفره. قبل از شروع مطالعه هدف رو مشخص کنید. می‌خواین این مطلب رو فقط بفهمید و یا برای امتحان آماده بشید یا در کارتون به کار ببرید. تعیین هدف به شما کمک می‌کنه روش مناسب مطالعه رو انتخاب کنید. روش قطعه‌بندی یکی از مؤثرترین تکنیک‌هاست. مغز ما اطلاعات رو در بسته‌های کوچیک بهتر پردازش می‌کنه. به جای مطالعه 30 صفحه پشت سر هم، هر 5 تا 7 صفحه مکس کنید و نکات کلیدی رو مرور کنید. این کار از خستگی ذهن هم جلوگیری میکنه. موضوع بعدی خلاصه نویسیه، نه رو نویسی. بسیاری از افراد هنگام مطالعه جملات رو کلمه به کلمه می نویسن، اما این موضوع فقط وقتتون رو تلف میکنه. سعی کنید مطلب رو با زبان خودتون بازگو کنید. این کار باعث میشه مغز شما مسیرهای ارتباطی قوی تری رو برای یادآوری بسازه. روش‌های متفاوتی برای تقویت یادگیری وجود داره، مثل استفاده از چند حس، محیط مطالعه، تکرار فاصله دار و یا حتی آموزش به دیگران. جالبه بدونید که تکنیک آموزش به دیگران یکی از آزمون‌های واقعی یادگیریه. یعنی اگر بتونید مطلبی رو ساده و روان به یک فرد دیگه توضیح بدید، یعنی اون رو واقعاً فهمیدید. این روش نه تنها نقاط ضعفتون رو مشخص می‌کنه، بلکه باعث تثبیت مطالب هم میشه. مدیریت استرس قبل از یادگیری ضروریه. اضطراب کارای حافظه رو کاهش میده. چند نفس عمیق، حرکات کششی و یا حتی نوشیدن یک لیوان آب میتونه قبل از شروع مطالعه ذهن رو آروم و آماده کنه. در نهایت به یاد داشته باشید هرچه بیشتر روی روش‌های مطالعه، سازماندهی زمان و تمرین تمرکز کار کنید، به مرور سرعت و کیفیت یادگیری شما افزایش پیدا می‌کنه. این یک سرمایه‌گذاری برای تمام عمره. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب مهارت‌های آموختن به نویسندگی دورین دوبولی. نویسنده این کتاب استاد دانشگاهیه که با سالها تجربه تدریس در رشته زبانشناسی کاربردی تلاش میکنه تا مهارت‌های آموختن رو به زبان ساده و گام به گام ارائه کنه. این کتاب در مجموعه دامیز منتشر شده. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
وقت بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید همچنان از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و مثل بخش قبلی که پرونده ویژه رو احتمالاً همراه ما بودید، قسمت دوم رو ادامه میدیم همراه با خانم درویش متخصص گیاه پزشکی و داریم از میوه های نخوردنی صحبت میکنیم، میوه هایی که به ویژه مثلا در تابستان ممکنه سمی باشند یا اصلا قابل خوردن نباشند، حالا اگر هم سمی نیستن قابل خوردن نیستن. خانم درویش اشاره کردید که از روی ظاهر خیلی راحت نمیشه تشخیص داد که چه میوه‌ای سمیه چه میوه‌ای سمی نیست، آنچه که ما امروز داریم مصرف میکنیم چیزی که به مرور زمان در گذر شاید صدها یا هزاران سال به تجربه شاید انقدر در این مسیر کشته دادیم تا فهمیدیم کدوما رو نباید بخوریم کدوما رو میشه خورد. حالا اگر که مثلا یه میوه ای رو جایی هستیم رفتیم سفر جنگل داریم قدم میزنیم میبریم گذاشیم دهانمون، آیا تلخ بودن یعنی که سمیه یا نه سمی بودن ممکنه اصلا نشانه های دیگه داشته باشه و اگه کسی یه میوه سمی رو خورد خدای نکرده باید چیکار بکنیم؟
تلخ بودن که صرفا نشونه سمی بودنش نیست، ولی یکی از نشونه هاش میتونه باشه و روی بدن انسان صرفا بعد از این که تعداد دفعات خوردن اون چیز بالا میره اون سمیت ها
دوزش که زیاد شه تو بدن،
دقیقاً دوزش که بالا میره مثل سرگیجه حالت تهوع اینا خودشو نشون میده و ما وقتی که صرفا موقعی که سر مزرعه هستیم کار میکنیم یا چیز مثل قارچ، حتی واسه تشخیص قارچ چای سمی از شیر استفاده میکنن، داخل شیر که بندازید یه سری قارچ‌ها رو شروع میکنه شیر به دلمه بستن یا تغییر رنگ دادن، سمی بودنش مشخص میشه و حتی ما خودمون که تو معرض سموم کشاورزی هم هستیم اگه سرگیجه حالت تهوع اینا رو داشته باشیم شیر مصرف میکنیم.
چرا؟
به خاطر اینکه شیر این دوزو خونسا میکنه و از بدن میشوره میبره خارج میکنه طبق اون واکنش شیمیایی که داخل بدنمون اتفاق میفته، ولی خب فکر کنم بهترین راه اینه که شما یه کاری کنید که این از بدنتون با استفراغ و اینا خارج بشه، مثلا اگه تو جنگل باشین یعنی این بهترین راهه.
خب ما راجع به میوه ها صحبت کردیم و انواعشون، من خیلی مشتاقم بدونم که کدوم میوه ها هستن که الان مثال زدید، مثلا زیتون با درو زیتون تلخ که به صورت خوشه‌ای هست رو گفتید و اینها، ما از کجا باید بفهمیم یه میوه خوردنی نیست؟ آیا فقط همین تلخ مزه بودن کفایت میکنه یا نکات دیگه‌ای هم هست؟
صرفاً ما یه سری گیاه زینتی فضای سبز داریم مثل زالزالک های وحشی که به رنگ های مختلف شما توی فضای سبز میبینید، رنگ های خیلی قشنگی هم دارن، نارنجی، قرمز و همه اینا، مخصوصا بچه ها خیلی کنجکاون که اینا رو تست کنن و بخورن، شاید یه دونه دوتا ستا هم بخورن هیچ اتفاقی نیفته، ولی دقیقا همون دوز بالاش مسمومیت داره، ولی خب اون میوه اون گیاهه. فکر میکنم که یکم شناسایی بیشتر این گونه ها مهمه و اینکه حتی ما سبزیجاتی داریم که توی طبیعت هستش و افراد میچینن مصرف میکنن، ولی در بخش کشاورزی وقتی ما کار میکنیم ما به اون اصلا میگیم علف هرس، یعنی اصلا استفاده شون نمی کنیم. یا همون هندوانه ابو جهل یا اصلا گیاه بومادران که خیلی تلخه، اینا خواص دارویی دارن، ولی وقتی یه سری محققا روشون تحقیق میکنن با دوزایی که دوزای سازگاری قابل استفاده و قابل مصرف میشه، به خاطر همین یا برای نمونه سنجد تلخ هم ما داریم که خیلی ریز نارنجی رنگه و توی طبیعت هستش و خواص دارویی هم داره، ولی به طور علمی هنوز میگن که به اثبات نرسیده این خواص یا دوزای مشخصش پیدا نشده، تعیین نشده که بخوایم بگیم که میتونید از سنجد تلخ به میزان زیاد مصرف کنید.
الان راجع به رنگ میوه ها صحبت میتونیم بکنیم که خیلی رنگ های متنوعی داره، اونی که قرمز تره انگار رسیده تره، اونی که زرد تره، اونی که احساس میکنیم که به لحاظ ابعاد بزرگ شده به نظر میادش که این خوردنیه، همه اینا پیغامایی که انگار طبیعت به من میده، میگه بیا منو از درخت بچین،
منو مصرف بکن، دانه من رو یک جای دیگه بنداز کنار. ولی من گیاهایی هم سراغ دارم یا مثلا میوه‌هایی هم سراغ دارم که رنگ و لعاب خاصی ندارن ولی خیلی خوشمزن، مثلا فندق یا مثلا
خیار رو نمیشه خیلی تشخیص داد سبزیش.
آره خیار سبز و هیچ موقع وقتی رسیده میشه رنگش عوض نمیشه
ولی سایزش تغییر
میکنه. سایزش تغییر میکنه و مشخص میشه که الان احتمالاً خوردنی
تاثیر نداره.
خیار کوچیک، خیار بزرگ چرا دیگه طعمش کمتره بزرگا آبدارتره، ولی
سیب کوچیکو بود کالو سیب رسیده.
آره انگار کال بودنش مشخص نیستش. توی چنین چیز مثل خیار که تشخیص نمیشه داد که اصلا کی رسیده و اینا، چطور میشه فهمیدش که این میوه میوه رسیده هستش و رسیده شدنش کافیه تمومه؟
دقیقاً مثل همون خیار، خیار از یه ابعادی به بعد وقتی که سایزش تغییر میکنه کشاورزا میگن که اصلا این خیار رو دیگه نمیچینیم، میذاریم واسه بذری شدن، چون تردیشو تست میکنن، آبدار بودنشو تست میکنن.
خیلی آبدار میشه از یه جایی به بعد،
از یه جایی به بعد اون شدت آبدار شدن و بزرگ شدن و شروع میکنه بذراش، دقیقاً شروع میکنه بزرگتر شدن و اونو کلا میذارن واسه بذرگیری
یا سالادیش میگیم دیگه.
بعد از اون سالادیه هنوز مرحله داره که به اون بذری شدن برسه، اونو از روی بوته جداش نمیکنن، میذارن تا به حالت بذری برسه و بذرگیری کنن ازش تا برای کشت سال دیگه شون ازش استفاده کنن.
حالا من جزء میوه‌های محبوبم خیار، به خاطر اینکه چقدر مصرف زیاد
درختی ها، بوته یا درختی
فرق نداره،
بوته خیلی خوش عطر و طعم
جدی
اصلا قابل مقایسه.
چرا درختی طعمش کمتره؟
درختی
چرا از شما میپرسم؟ بذار متخصص خان درویش بپرسم. چرا
نه می‌خواستم درختی خیلی خوش فرمتر مجلسی تر صرفا.
دقیقاً من فکر میکنم به خاطر همون افعال بهنژادی و اعمال بهنژادی که روی گیاها انجام شده، اومدن اون شیکی رو در نظر گرفتن، سایز بندی رو در نظر گرفتن،
ولی طبیعی بودنش به هم خورده دیگه.
خب مگه درختیه؟ مگه طبیعی نیست
دیگه؟ بعضی بوده که در گذر زمان اون خودش.
حالا ولی خیار ببینی که باهاش خیارشور درست میکنن، سالاد شیرازی درست میکنن، سالاد درست میکنن، سالاد عادی و اینها. بعد دیگه ماست و خیار درست میکنن، سوشی باهاش درست میکنن،
شربت سکنجبیل رشتش میکنن.
و ببین واقعا چقدر این خیار متنوع و مفید قابل استفاده
است. خیار.
ولی تا حالا تو خیار پختی بخوری؟
نه ولی دیدم تو آفریقا این کارو میکنن گویا.
نه اون یه
موز رو هم
موزای سبز یه گونه ای از موز که
خیار رو همین کارو میکنن، یعنی رایجه، منظورم اینی که اونجاها رایجه گویا. خیار
احتمالاً گونهش فرق میکنه، مثل موز که گونهش فرق میکنه.
کدو رو سرخ میکنیم و چرا مثلا راست میگی خیار رو
سیفیجاتن دیگه اینا همه.
آره که تو اون ردن
خیار، گوجه، کدو، بادمجان،
چون ما حتی گوجه رو هم مثلا سرخ میکنیم، کباب میکنیم، املت میکنیم. بیا فردی املت خیار بزنیم.
املت خیار درست کن یه بار با هم بخوریم. امتحان کردی خودت؟
نه.
آها فکر کردم امتحان کردی که میگی.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. نکته هستش که خانم درویش مایل باشید که اشاره بکنید از داستان میوه ها.
نکته که من میخواستم اینجا خدمت دوستان و شما اعلام کنم، یه کتابه میخوام بهتون معرفیش کنم، کتاب گیاهان چه میدانن، راهنمای میدانی حواس گیاهانه. برعکس اسم سختی که داره و همه فکر میکنن باید همکارای من بخونن، اصلا اینطوری نیست.
کتاب عمومیه.
کتاب عمومیه و خیلی جذابه، به خاطر اینکه شما در مورد حواس که شما فکر میکنی گیاها ندارن، احساساتی که فکر میکنی اونا ندارن و دارن و سنسوره خیلی حساسشون اینجا مطالعه میکنی.
یعنی ما سالاد درست میکنیم اون میفهمه،
جیغ میزنه دیگه، گیاهان جیغ میزنه. گیاهان زنده دیگه،
گیاهایی که هنوز زندن. وقتی گیاه از پایه مادری و ریشه جدا میشه صرفا دیگه مرده به حساب میاد، وقتی میتونه بپوسه.
خب پیاز وقتی میاریم بیرون چطور سبز میشه؟
یا قدس؟
قدس
ها پیاز
جوونش داخلشه.
آها.
جنینش داخلشه برای سبز شدن.
کاهو هم همینطور.
کاهو هم همینطور.
این زنده است کاهو وقتی سالاد درست میکنی.
سیب زمینی هم همینطور. هویج هم همینطور. درسته اینا همه.
بخشای فعال دارن برای اینکه بتونن فعال شن برای تکثیر مجدد.
بعد طبق این کتاب گیاها میشنون؟
بله. و خیلی کتاب جذابیه.
میشنون بعد مثلا میبینن که داری هویج بغلی رو رنده میکنی.
و با اینو بگی معلومه میگی میشنون سیستم شنوایی مثل انسان که ندارن، سیستم شنوایی خاص خودشونو دارن دیگه.
میگم دوست داشتم مثلا اگه میوه بودم چه میوه بودم؟ دوست دارم از همون زیتونای تلخ باشه، کسی نخورتم.
نه من همون هندوانه رو دوست دارم باشه.
دوستش هندوانه،
هندوانه دوست دارم بخورم. اگه قرار بود میوه باشم هندوانه بازم.
آها در هر حال امیدوارم که هرچی هستیم مفید باشیم، چه برای خودمون، چه برای دیگران، چه برای طبیعت،
برای جامعه،
برای جهان. خیلی متشکرم از خانم زهرا درویش، متخصص گیاهپزشکی، که امروز همراه ما بودن. داستان میوه ها رو درباره صحبت کردیم. داستان جذابیه دیگه، فصل تابستان هم هستش و موضوع میوه موضوع جالب توجهیه. حالا به تنها چیزی که اشاره نکردیم قیمت میوه ها بود، ولی اشکالی نداره، برای سلامتیمون لازمه. چیزایی که در درون میوه ها هستش رو ممکنه بتونیم به صورت قرص و دارو بخوریم، ولی به شکل طبیعی مصرف کردنش احتمالاً سازگاری بهتری بدنمون داره نسبت به اون، به نوعی ماده‌ای که داره به صورت غیر طبیعی وارد بدنمون میشه به صورت مثلا قرص یا دارو. احسان تو ترجمینی که میوه بخوری یا قرص ویتامین مولتی ویتامین؟
قطعاً میوه، و ترجیح میدم روزانه یه سبد میوه بخورم.
یه سبد میوه روزانه بخورم.
آرزو منظورم
الان میده که سالهاست که دیگه شنل قرمزی رفته دیگه، سبد و اینا در کار نیست.
آرزو دیگه، آرزو بتونم روزانه به اندازه یه سبد میوه بخورم.
یه بشقاب،
یه بشقاب میوه، یه بشقاب گود.
گود که زیادتر باشه.
یه کاسه میوه.
خیلی متشکرم خانم درویش، خیلی متشکرم که در گفتگو امروز همراه ما بودید.
خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتید.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. امیدوارم که هممون مثل میوه های رسیده شیرین باشیم برای همدیگه، برای حرف زدن، برای مکالمه، گفتگو که مهمترین ابزار ما انسان هاست. روز و روزگار بر شما خوش.